اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا ما اصابتكم مصیبتون قد اصبتم مثلیها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدیر و ما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتبون الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اتاونا ما قتلوا قل فدرعوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. خب هدیه به پیشگاه همه انبیا و اولیا و علامه طباطبایی و استادانش. یه سوره توحید با یک صلوات قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این آیات که خونده شد آیات 165 تا 171 سوره مبارک آل عمران ادامه داستان احد و بیان حال منافقینه. می فرماید که بعد از این که اینها رو نهی کرد از این که مثل کفار باشن و به خاطر کشته شده ها حسرت نخورن، حسرت به اون معنایی که گفته شد که اگر اینا مثلا به جنگ نرفته بودن کشته نمی شدن، شروع کرد به بیان این که ان امر الحیات والموت الله وحده لا الیهم که این که امر مرگ و زندگی فقط به دست خداست، حتی یدور مدار قربهم و بودهم و خروجهم الی القتال و قعودهم عنه و ربطی به این نداره که اینا به جنگ برون یا نروند، بشینن یا قیام کنن. رجع ثانیاً الی بیان سبب القریب علی ما جرت علیه سنت الاسباب. شروع کرد در این فراز آیات بیان سنت اسباب و اینکه ان سببهو علت اینکه اینا شکست خوردن، اون بحث توحیدیش. بحث توحیدی این بود که چه به جنگ میرفتید چه نمیرفتید، کشته اونایی که قرار بود کشته بشن کشته میشدن. یکی از مهمترین نکاتی که باید برای انسان جا بیفته جمع بین توحید و زندگی روزمره است. این اگه جا بیفته آدم خیلی مطالبو میفهمه. خب اون بحث سر جای خودش که مرگ و زندگی به دست خداست و اون که باید کشته میشد کشته میشد و به جنگ رفتن و نرفتن تفاوتی نداشت. اما حالا چرا شکست خوردن؟ دلیل شکست چی بود؟ طبق سنت اسباب و علل چه اتفاقی افتاد که اینا شکست خوردن؟ میفهمد اینجا میخواد بیان سبب غریب این شکست رو بکنه و اون سبب غریب انما هو المعصیت الواقعیت و یوم الواقعت و یوم احد منهم. اون خطایی بود که در احد از اینا سر زد. اون خطا چی بود؟ اون خطا هو معصیت الرومات به تخلیت مراکزهم. این بود که این تیراندازا رو که پیغمبر خدا روی کوه احد گذاشته بود جای خودشونو خالی کردن. بعد میفرماید که اتدرعون من عین اصابت کن مصیبتون. میدونید از کجا این مصیبت به شما اصابت کرد؟ قلتم انا هازا. وقتی این اتفاق افتاد گفتید این از کجا این مصیبت اصابت کرد؟ قل هو من عند انفسکم، بگو ثمره عمل خودتون بود. و ان الله علی کل شیء قدیر. علامه میفرماید معنی آیه اینه که انکم انفسکم اخترتم هذه المصیبه، خودتون اختیار کردید. عالم عالم اختیاره، هر کسی خودش مسیر خودش رو انتخاب میکنه. عالم مثل انتخاب رشته های تحصیلیه، شما با یه اطلاعات مختصر میدونی که این رشته تحصیلی تو چه اتفاقاتی قراره بیفته، مقدماتش چیه، مؤخراتش چیه، غایتش چیه، سخت آسونه، چقدر مطالعه میخواد، چقدر هزینه داره. شما این که انتخاب میکنی، شما مسیر خودتو انتخاب میکنی. انکم انفسکم اخترتم و ذالک انهم اختاروا الفدا من الاسرا یوم من الاسرا یوم بدر و کان الحکم فیهم القتل و شرط علیهم انکم قبلتم الفدا قتل منکم فی القابل به عدتهم فقالوا رزینا فانا ناخذ الفدا و ننتفع بهی و اذا قتل منا فینا بعد کنا شهدا. بعد میفرماید که و ما اصابکم یوم التقى الجمعان من عند انفسکم فبإذن الله وليعلم ما اصابتكم يوم التقى. پس اولا این حادثه که اتفاق افتاد در اثر عمل خودتون بود. ثانیا ان الله على كل شيء قدير و ما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. درسته که عمل و اختیار شما باعث ایجاد این حادثه شد، اما عمل و اختیار شما موجب این نمیشه که تدبیر عالم از دست خدای تعالی خارج بشه. این عالم تدبیر مدبر این عالم خداست، خداست که تقدیر میکنه. و ما پس آنچه که به شما اصابت کرد یوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنین، اولا به اذن خدا بود، ثانیا تا این که معلوم بشه چه کسی مؤمنه و چه کسی غیر مؤمنه. بعد شروع کرد به توضیح حال کسانی که در راه خدا کشته شدن. فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احيان عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله. اینایی که در راه خدا کشته شدن حالشون اینه که فرحين بما آتاهم الله، اینا شادن به اون چیزی که خدا بهشون عطا کرده. و من ذالک یظهر اولا ان هؤلاء المقتولين في سبيل الله ياتيهم. بعد جالب اینجاست که بعدش میفرماید که يستبشرون، اینا دارن بشارت میدن، یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اونایی که در راه خدا کشته شدن دارن بشارت میدن به مؤمنینی که پشت سرشونن، میگن الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. علامه فهمید از اینجا معلوم میشه که این کسانی که در راه خدا کشته شدن یعتیهم و یتصلوا بهم اخبار و خیار المؤمنین، معلومه که اینا از حالت مؤمنین در دنیا باخبرن. و ثانیاً بشارت میدن به مؤمنین ان هذه البشرى هي ثواب و اعمال المؤمنین و هو ان لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. بهشون میگن لا خوف علیهم، ما داریم از اینجا نگاه میکنیم. آخه میگه که حالا جلوتر میرسیم ازدود اینجا نگم. و لیس ذلک الا بمشاهدت امخاز الثواب فی دارهم التی هم فیها مقیمون یستبشرون به نعمت من الله و فضل. علامه در نهایت میفهمد که تدبر در این آیات نشون میده که انها فی صدد بیان اجر المؤمنین، اولا این آیات میخواد اجر مؤمنین رو بیان کنه و انها زل اجر رزقهم عند الله و اینکه این اجر اینه که اینا در نزد خدا مرزوقن و انها زل رزق نعمت من الله و فضل، این رزق نعمت و فضل خداست و ان الذی یشخص هذه النعمت و الفضل این است که ان لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ خوف و حزنی ندارن. حالا از اینجا وارد یه فراز خیلی نورانی میشه. میفرماید که و هذه الجمله انی ان لا خوف علیهم ولا هم یحزنون کلمتون عجیبه، این کلمه کلمه عجیبه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ خوف و حزنی در کار نیست. کلما امنت فی تدبرها، هر چقدر بیشتر تو این معنی این جمله بیشتر تدبر میکنی، عمیق میشی در تدبر در این جمله، زاد فی اتساع معناها، بیشتر معانی برای تو روشن میشه. علا لطف و رقت و سهولت بیان، و لطافت و رقت و سهولت بیان این آیه که چطور یک عبارت کوتاه قدرت اینو داره که مفاهیم عظیمی رو در درون خودش جا بده روشن میشه. و اول ما یلوه من معناها، اولین چیزی که طبیعتاً از این آیه فهمیده میشه اینه که ان الخوف و الحزن مرفوعان عنهم، اینا هیچ خوف و حزنی ندارن. مگه خوف و حزن چیه که اینا ندارن؟ این چه کمالیه؟ و الخوف انما یکون من امر ممکن محتمل. ترس، ترس از چیه؟ شما هیچ وقت میگین که من میترسم که دیروز قیمتا گرون بشه؟ از دیروز که آدم نمیترسه، آدم از فردا میترسه. یعنی یه اتفاقی قرار بیفته، یه مخوفی در راه، از اون میترسیم. مثلا میترسم زلزله بشه، میترسم طوفان بشه، میترسم من فقیر بشم، میترسم بچه‌م مریض بشه، میترسم خونم خراب بشه، میترسم آبروم بره، از یه اتفاقی که هنوز نیفتاده. که یوجب انتفاع از شیء من سعادت الانسان. حالا اون اتفاق چیه؟ هرچی که هست مال آینده است و قراره یه بخشی از سعادت انسان رو منتفی کنه. خب سعادت چیه؟ سلامتی سعادته. مرض اگه بیاد سلامتی منتفی میشه، میترسم مریض شم. حضور فرزندم در کنارم سعادته، عدم حضورش شقاوته. سلامتی سعادت، عدم سلامتی شقاوته. دارایی سعادت، نبود دارایی شقاوت. امکانات سعادت، نبود امکانات شقاوته. آبرو و دوستی و محبت و عشق و صفا و اینها سعادت، نبود هر کدوم از اینها شقاوت. التی یقدر نفسه واجدتا لها و کزل حزن. غم از کجاست؟ انما یکون من جهت امر واقع یوجب ذلك، از یه امری که واقع شده، یه اتفاقی افتاده از اون غمگینیم. بله، از حادثه که دیروز اتفاق افتاده غمگینیم، از حادثه که هفته گذشته اتفاق افتاده غمگینیم. فالبلیت او کل محذور انما یخاف منها اذا لم یقع بعد فاذا وقعت زال الخوف. خوف مال آینده است، مال اتفاق نیفتاده است. اگه اتفاق بیفته دیگه خوف نیست، حزنه. و عرض الحزن فلا خوف بعد الوقوع ولا حزن قبله. اما اگه این اتفاق نیفتاده باشه نه خوفی است نه حزن. فرتف، حالا ببین آیه چی میگه؟ آیه میگه که لا چه لاییه؟ لای نفی جنس. یعنی چی؟ لا خوفون علیه، یعنی هیچ مخوفی در کار نیست. لذا وقتی که مخوفی در آینده نباشه محزونی هم پشت سرش نیست. ارتفاع و مطلق الخوف عن الانسان انما یکون و اذا لم یکن ما عنده من وجوه نعم فی معرض زوال. ارتفاع مطلق خوف کجاست؟ وقتی که هیچ کدوم از دارایی های شما زائل نشه، هر چیزی که شما دارین به عنوان سعادت باقی بمونه همراه شما. و ارتفاع مطلق الحزن، ارتفاع مطلق حزن کجاست؟ این نمایت یسر و اذا لم یفقد شه. این خیلی عجیبه، چون خوف مثلا من الان یه دونه ویلا تو شمال ندارم، پس ارتفاع اینجا خوف معنی نداره. اما ارتفاع حزن یعنی چی؟ ارتفاع حزن یعنی در گذشته هیچ اتفاقی نیفتاده که من الان ازش غمگین باشم. این دوتا رو وقتی با هم توام میکنی چی میشه؟ یعنی هیچ جزئی از اجزاء سعادت وجود نداره الا اینکه من اونو دارم در حال حاضر و در آینده از من سلب نخواهد شد. و هیچ جزئی از اجزای سعادت از من مفقود نیست. چرا؟ چون اگه مفقود باشه بعد الان حزن داشته باشم دیگه. اگر یه جزئی از اجزای سعادت باشه که من الان نداشته باشمش، باید نسبت بهش حزن داشته باشم. میگم فلان چیزو ندارم، غمگینم و خوف دارم که مثلا الان این کتابم از دستم بره، از این خوف دارم. پس ارتفاع مطلق حزن زمانی است که هیچ جزئی از اجزای سعادت از پیش من غایب نباشه. لا ابتداعا لا بعد الوجدان، نه ابتداعا نه بعد الوجدان. بعد الوجدانش خیلی مهم نیست. من الان بچه دارم، خب این سعادتو دارم، اما ابتداعنش چی؟ یعنی ابتداعن که من اینجا نشستم باید همه سعادت‌های عالم که متصوره رو داشته باشم که حزنی نداشته باشم. فررفعه تعالی مطلق الخوف والحزن، این که خدای تعالی میگه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خوف و حزن و مطلقا ازشون رفع میکنه، این نشانه چیه؟ معناه ان یفیز علیه کل ما یمکنه ان یتنعم به یا یتنعم به و یستلذ، هر چیزی رو که میشه اسمشو گذاشت نعمت، این شخص داره اونو. و ان لا یکون ذلک فی معرض الزوال، و اینکه یک تمام نعمت ها و لذت ها رو داره، دو و زائل نخواهد شد. این خیلی مهمه. خیلی ها توی عالم هستن که همه امکانات مادی رو دارن ولی از همه نگران ترن، چون مشکل مشکل زوالشه. آخرش این که اگه زائل نشه تا آخره اون مرگو چیکار کنه، پیری رو چیکار کنه، از دست رفتن قوا رو چیکار کنه. خب خیلی الان تو جلسه ما متوجه نمیشن پیری یعنی چی. بعضیا میفهمن مثل ما، میگه اگه 50 سالت شد صبح بیدار شدی دیدی جا درد نمیکنه، بدون که حتما مردی. 50 سال به بالا میگه اگه 50 سالت شد صبح بیدار شدی دیدی جای درد نمیکنه، حتما مردی که جای درد نمیکنه. بله چش ضعیف میشه، دندونه از دست میره، طعم غذا ها رو آدم متوجه نمیشه. وقص الازا، همه خصوصیات از انسان آرام آرام سلب میشه. البته لطف خداست، خدای تعالی میخواد به آدم عادت بده که آرام آرام آدم ترک تعلق کنه. اینه دیگه. اینو نوشتی؟ مثل قال رحیمی. این قال رحیمی هم دیگه. آخه دیدی مثلا، ببین مثلا که اگه یه قسمت بدن آدم که مو داره یه چسب بزنن روش، بعد بخواد اینجوری آروم آروم بکنن، پدر آدم در میاد دیگه. باید دونه دونه اونا رو با تیغ اون موها رو بکنن یا یه دفعه بکشن. خدای تعالی ما از هر جزئی از سلولای بدنمون یه دونه نخ گره زدیم، گره کوره به سلولمون، بعد وصلش کردیم به یه چیزی. یه سلولمون وصل به حب فرزند، حب همسر، حب مال، حب آبرو، حب شهرت، حب مدرک، همه این حب از حب اعضا. چشمتو دوست نداری؟ گوشتو دوست نداری؟ شامتو دوست نداری؟ لامستو دوست نداری؟ پا راه رفتن، اینکه پا داری میتونی راه بری، اینو دوست نداری؟ اینکه دست داری دوست نداری؟ اینا که بیشتره، حبش عمیق‌تره. چش آدم کور بشه آدم چقدر ناراحته. خب در لحظه مرگ همه رو با هم میگیرن، چجوری آدم میخواد تحمل؟ یه چش آدم کور بشه دیگه زندگی بهش تلخ میشه، زندگی دیگه نمیزن داشت آدم چشش کور بشه مطالعه نتونه بکنه. خب مردک به شرط اگر که مرگ مساوی با عدم باشه، درسته این که شما میگی. ببین این به چشمش حب داره، با این چشم میبینه. خب الان اشتباه هم اینجاست دیگه، چشم ابزار روح شماست. ببین شما الان وقتی که برمیدارید با یه دوربین مناظر زیبا رو مثلا تماشا میکنی، الان کی داره میبینه مناظر رو؟ من کیه؟ همون رابطه‌ای که دوربین باش اون معنی که شما میگی داره، چشم هم همون رابطه رو باش داره. لذا شما اگه این دوربین رو ازش بگیری، این بسیار از مناظر دور دست دیگه نمیتونه ببینه. پس دوربین الان یه ابزاره برای لذت بردن اون منه. به همین تقدیر چشم یه ابزاره برای رؤیت اون. اون با چشم میبینه، با گوش میشنوه. همه اینا رو در لحظه مرگ ازش میگیرن، در یک عالمی پا میذاره که همه خصوصیات این عالم اونجا هست، یعنی رایحه هست. این شامه نداره بکنه، به همین خاطر بوی بهشت به مشامش نمیرسه. شنیدی میگن بوی بهشت تا 50,000 سال اون طرف تر به مشام جهنمی نمیرسه؟ این تعبیره، چون بینی نداره اونجا بکنه. بهشت رو مشاهده نمیکنه اصلا. چرا مشاهده نمیکنه؟ اصلا بهشت چیه که مشاهدهش نمیکنه؟ بهشت رحمت خداست. ایشون فرموده که اصلا غایت بهشت و جهنم قرب و بوده. این ابزار قرب نداره، لذا به جهنم بهشت رو مشاهده نمیکنه، چشمشو نداره. اون وقت این در لحظه مرگ از همه روابط جدا میشه. عادت کرده به روابط، عادت کرده به چیزی، معتاد شده. معتاد نمیدونی که یعنی چی؟ که معتاد نبودین شما که. اعتیاد یعنی چی؟ اعتیاد یعنی این الان بدنش به یه ماده مخدر عادت کرده. این عادت کرده به اسباب و علل دنیا، عادت کرده به بیع و شرا، به خرید و فروش، عادت کرده به امکانات، عادت کرده به چشم و گوش و دست، نداره اینا رو. تقطعت به همول اسباب. حالا این نه، این کاربرد نداره، این کاربرد نداره، ولی مثل اینه که الان مثلا این ابزار کار منو از من بگیریم بندازنیم بعد. این دیگه الان اینجا روی میز کاربرد نداره، ولی من چی کار باید بکنم؟ شما ماشین منو بگیر بنداز ته دره. خب ماشین دیگه کاربرد نداره، رفته ته دره، از بین رفته، ولی من شدم بدون ماشین. من چی؟ مسئله این نیستش که این جسم منو افتاده تو خاک دیگه این به درد نمیخوره. این صاحب جسم منو داره زجر میکشه. صاحب جسمی که به این ابزار و ادوات عادت کرده، الان نداره این ابزار و ادوات. اینجا میفرماید که این آدم تمام سعادت ها رو داره و الله مهمترین سعادتی که داره اینه. الله یکون، نه مهمترین نه، یکی از مهمتریناش اینه که الله یکون ذالک فی معرض زوال، زائل هم نمیشه. و هازا هو خلود و سعادت للانسان، این میشه خلود، سعادت جاودانی. و خلود هو فیها، و خلود این آدم در بهبهه سعادت. لذا میگه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حالا شما ملاحظه بفرما، این مال اونایی که در راه خدا کشته شدن، اما اون کسی که الان توی همین دنیاست که میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، چی؟ این که هنوز نمرده، این چی داره که همه چیزو داره؟ همه سعادت ها رو داره و ازش زائل نمیشه. این کدومه؟ خود خداست، این خدا رو داره، لذا ولی خداست. ولی خدا ولا یلی، این علم میذارم اینجا، این هم میذارم اینجا، میشه ولا یلی، یلی هازا زاکه، این اومد کنار این، میشه یلی. از این در این لغت از این دقیق تره. این لغت ولا یلی معنیش اینه، الان بین، سلام علیکم، بین این قسمت صندلی بذاریم، نمیشه صندلی بذاریم، صندلی باید بذاریم، الان براتون میارن، شما بذاریم. این کلاس، این فضا الان یه فضای واحده، من میام یه پرده میکشم اون قسمت رو از این قسمت جدا میکنم، بعد دوباره پرده رو بر میدارم، این دو قسمتی رو که در اصل یه شیء واحد بود به هم دوباره متصل میکنم، به این میگم ولا یلی. ولی خدا کیه؟ اونی که متصل به خداست. یعنی چی؟ یعنی یه من توهمی بوده. ولا یلی یعنی پهلو گرفتن، ولی اسم فاعلشه، یعنی اون کسی که پهلو میگیره، پهلو گیرنده، ولی یعنی پهلو گیرنده. منتها ولی پهلو گیرنده در چی؟ خدا پهلو میگیره مؤمن رو در امورش، یعنی این میره کنار، خدا کارشو انجام میده، مؤمن پهلو میگیره خدا رو در چی؟ در امر و نهیش. این فرمایش علامه است قال رحیمی نیست، این ولی خداست چون الله یلی امره، این ولی خداست چون یلی امره و نهیه، امر و نهی خدا رو پهلو میگیره. حالا این مؤمن چیه؟ بنده الان منم، من توهمی، من توهمی این وره، خدای تعالی من حقیقیه. این من توهمی وقتی حبابش میشکنه با اون یکی میشه، میشه ولی خدا. الا ان اولیاء الله لا خوفون، اولیاء الله که مریض میشن، بچهشون میمیره، فقیر میشن یا هستن یا میشن یا قطعه قطعه میشن یا هر چیزی، این کنون سعادتی که ازشون سرد نمیشه. گفت همه سعادت ها رو دارن، یک دائمیست، دو کجاست این؟ کدوم سعادته؟ این خود حق تعالاست، خود حق تعالی حقیقت کماله، لذا این خود خدا رو داره. کی میگه؟ امام حسین، مازا وجد من فقدک، مازا وجد من فقدک، کسی که تو رو نداره چی داره؟ و مازا فقد من وجدک، کسی که تو رو داره چه نداره؟ چیزی غیر از تو نیست که اون نداشته باشه. نه اینکه یه چیزی غیر از خدا هست که اون نداشته باشه. وقتی خدا رو داره همه رو داره دیگه. این که ولی خدا هست.
مؤمن ولی خداست، خداوند ولی.
دو طرفیه ولایت. گاهی ولایت از یه طرف جاری میشه، هنوز از اون طرف جاری نشده. در مورد شیطان هم همینه. در مورد شیطان هم ولایت دو طرف. وقتی عمیق عمیق میشه از این ورم ارتباط برقرار میشه، میشه دو طرف. ولایت هم کامل دیگه میشه. حضرت ابراهیم به آزر میگه، میگه من میترسم که ان یتخذک شیطان و ولی، یا شیطان تو رو ولی خودش بگیره. ولایت شیطان داریم دیگه. ولایت یعنی سرپرستی تدبیر. ولایت معانی متعددی داره. معنی جامع سرپرستی تدبیره. شما تدبیر فرزندتو به عهده داری، لذا ولی فرزندت هست. و من هنا یتزه، از این توضیحات معلوم میشه ان نفی الخوف و الحزن هو به عینهی ارتزاق الانسان اندالله. نفی خوف و حزن همون ارتزاق اندللهه. یعنی این الان در کنار خدا داره روزی میخوره، خداست و دیگر هیچ. ای کاش که در همین دنیا برای انسان اتفاق بیفته. فهو سبحانه یقول و ما اندالله خیر. در جای دیگه میگه و ما اندالله باق. یعنی چی؟ باقی یعنی چی؟ یعنی فانی نیست. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. هر چیزی که نزد خداست باقیه. چی باقیه؟ چی باقیه؟ اگر که تمام کائناتو بکنن طلا بدن به من، اگه من هر روز یه قطره از آب اقیانوس ها رو بردارم بخورم، تمام میشه یا نمیشه؟ هر محدودی بالاخره یه روزی تمام میشه، مدت روزش طولانی تره. عمر بشر چون اقتضا نمیکنه میگه نامحدود، ولی از لحاظ ریاضی چیزی تو این عالم نامحدود نیست. آنچه که تمام نشدنیه نامحدوده. پس ما عند الله باق. چرا؟ چون نامحدوده، حد نداره. لذا لذتی است دائمی نامحدود. میگه آقا ما خسته میشیم دیگه از این بهشت دیگه، آخه چقدر مثلا همش مثلا بخوره بخوابه مثلا. اصلا متوجه نیست که بهش چیه، اصلا نمیفهمه. یعنی ما نه که اون نمیفهمه، ما هم نمیفهمیم. ما چطور میتونیم یه چیزی که نچشیدیم بفهمیم؟ ما در کدوم ناحیه از این عالم نامحدود رو درک کردیم؟ اصلا درک نکردیم. ما نامحدود رو درک نکردیم. ما از اول عمرمون هر چی دیدیم محدود بوده. هر چی رو در ظرف ادراکمون دریافتیم یا با چشمون دیدیم، اون که دیدیم و شنیدیم و لمس کردیم که هیچ. اونی که در ظرف ادراکمون یافتیم که از همه ادراکات ما قوی تره، قوی ترین ادراکای ما ادراکای شهودی ماست دیگه، اونم که محدود بوده. نامحدود ما کجا دریافتیم؟ لذا ما اصلا نمیتونیم بفهمیم که اون برای عالم چه اتفاقاتی قراره بیفته. قرآن کریم هم به ما میگه، میگه و ما تعلم نفس ما اخفی له من قرة اعین. اصلا هیچ کس نمیدونه که چه چشم روشنی هایی براش آماده شده. قرة اعین یعنی قرار عین. قرار عین یعنی که شما آرامش پیدا میکنید. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. فقط تعابیری کردن که این تعابیر ما هرچی بررسی میکنیم به شگفتی اون اضافه میشه، ولی عمقش رو دریافت نمیکنیم مگر خدا بخواد. لذا میفرماید که ما عند الله باق فل آیتانه. این دوتا آیه که ما عند الله خیر و ما عند الله باق، تدلان علی ما عند الله نعمتون باقیتون. چون میگه ما عند الله خیر، هیچ شری توش نیست، اینا نعمت باقی هن که هیچ نعمتی باشون مشوب نیست. این عالم همه نعمت ها رو داره مشوب، اونجا هیچ آلوده نیست، مخلوط نیست. اینجا خوشی غم و شادیه، اونجا غم در کار نیست. قبلا ما یه موقع تحلیل فلسفیش هم گفتیم از اون فرمایشات علامه در رساله الولایه که عالم برزخ اصلا مشوب نیست چون ماده نداره. یه دلیلش همین خیلی سادهش که همین میفهمن. اونی که لذتای دنیا رو نالذت میکنه اولیش چیه؟ که دائمی نیست. همین فانی بودنش لذت رو از بین میبره. این یک. دو، یه نوش با هزار تا نیش همراهه، دومیشه دیگه. شما یه دونه نوش تو این دنیا اسم ببر که نیش نداشته باشه، هر نوشی با نیش همراهه. هر لذتی تو این دنیا ازش اسم میبری هزاران نیش توشه. مثلا یکی از بهترین لذت‌های این دنیا خوردنه. خب خوردن چقدر مقدمات داره، اون لذتش فقط مال اون لحظه است که لقمه در کامه، تازه وقتی که میذاری توی دهن لذت داره، اونم اگه خوب پخته شده باشه. بعد که از این محل زبان که محل تسته میگذاره به گلو که میرسه دیگه لذت داره؟ کجاش لذت داره وقتی اینجاست؟ مثلا الان یه لقمه خوردی داره میره پای میگه نه خیلی لذت داره، بعد داره نه دیگه الان لذت داره، دفع الان اینجا دوباره لذت داره، وقتی که گیر میکنه لذت داره. دیگه لذتش مال اون موقعی که شما طعمشو داری میچشید، طعم غذا لذت داره، بو و رایحه غذا اگه غذای امروز بو داشته باشه لذت داره. خب این غذا که لذت داره مقدماتش چی هست؟ چقدر بعد شما، حالا البته خیلی مقدماتشو پدر مادره تهی میکنن، اینا راحت میخورن، این مقدمات نداره غذا خیلی. مال ما که خیلی مقدمات داره، اون مقدماتی که تهی میکنی تا این آماده بشه. خب بعد وقت تازه عوارض بعدیش، یه غذا یک چیز میخوری گرمید میکنه، یه چیز میخوری سردید، بازم که متوجه نمیشن که چون 50 سالشون نشده. وقتی یه کمی سن میره بالا باز همه چیزو نمیتونه بخوره. حالا این خوردن رو شما تحلیل کنید و قص علاوه بقیه‌اش، بقیه لذایذی که در این دنیا هست که شما بهش میگین لذت، به قول عرف مردم میگن یه نوش با هزاران نیش همراهه. اینجا میفرماید که لا یشوبها، مشوب نیست، قاطی نیست، نیش با نوش همراه نیست، محدود نیست، لذا نه نقمت داره نه در معرض فناست. و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. اب نده بذار من یه ذکر بدم. ذکر میخوای؟ ذکر. آدم را بره با خودش بگه کل من علیها فان، همه فانی هم. ذکر بهتر از این دیگه. از قفه به ای حدیث بعده هوی اومن، از بعد از قرآن آدم به چی ایمان میاره؟ چه ذکر بهتر از این؟ هیچ عالمی نیست که بگه این ذکر ممنوعه. کل من علیها فان، همه فانی هم. و یب قاوت شرب بک ذو الجلال و الاکرام، عشق آن زنده گزین کو باقی است، از شراب جان فزایت ساقی است. و یتزه و ایزن. چیز دیگه ای که از این آیه عجیب فهمیده میشه اینه که ان نفیهما، نفی حزن و خوف، هو به عینهی اثبات و نعمت و الفضل. نفی خوف و حزن عیناً اثبات فضل و نعمته. و هو العطیه لکن تقدم فی اوائل الکتاب و سیجی و فی قوله تعالی مع الذین انعم الله علیهم. حالا ایشون داره علیه تعبیر اینجا میکنه تو دو سه خط که من شرحشو نمیدم، فقط نتیجهشو میگم. میگه نفی خوف و حزن اثبات نعمت و فضل، این یک. نعمت و فضل همون عطیه است، این دو. در جای دیگه در سوره حمد ایشون فرموده که مع الذین انعم الله علیهم، سوره نسا آیه 69 میگه، اونجا بعدن خواهد اومد، تو سوره حمدم فرمود یه بحثی راجع به ولایت که اونجا گفته شد که ان نعمت، نعمت کلمه نعمت ازا اطلقت، وقتی مطلق بیاد مثل چی؟ مثل الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. گفتش که مردم بهشون گفتن که ان الناس قد جمع، الان داریم عبارتو جلوتر، جمع لکم فخشوهم فزادهم ایمانا فقالوا حسبنا الله و نعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من الله. این کدوم نعمت؟ اونجایی که قرآن مطلقا یه موقع میگه مثلا که انظروا الی آثار نعم الله، نعمتهای خدا رو نگاه کنید، این نعمتهای خدا یعنی سلامتی، یعنی آسمان و زمین و کوه و دریا و دشت و باران و این میشه نعمت. اما یه موقع به طور مطلق کلمه نعمت اونم مفرد میاره، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. نگفت اتممت علیکم نعمی، اتممت علیکم نعمتی. میفرماید هر جایی تو قرآن میگه نعمت فهی الولایت الالهیه، یعنی ولایت. و علی ذالک، بنابراین این که فرمود لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، حالا هیچ علامه جا نفرمود، در سوره یونس آمده میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اونی که لا خوف علیهم ولا هم یحزنونه کیه؟ اونی که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون ولی خداست. ولی خدا یعنی چی؟ یعنی خدا ولایت اینا رو به گرفته. هیچ لحظه برای انسان شیرین تر از اون لحظه نیست که بگن تو دیگه هیچ تکلیفی نداری، راحت. یعنی چی هیچ تکلیفی نداری؟ یعنی میگه من به جای تو تصمیم میگیرم، تو برو کنار من دیگه هستم، دیگه من تو نیستی، دیگه چشم چشم تو نیست، گوش گوش تو نیست، زبان زبان تو نیست، زبان زبان خداست، گوش گوش خداست، چشم چشم خداست. یه جوانی کنار پرده کعبه چشرونی کرد، امیرالمومنین زد پس گردنش. بعد عرض به حضور شما که رفت پیش خلیفه دوم، گفت که این علی زده پس کله من، این قاضیه بالاخره جز انصار حزب الله است، چیکار است آخه زده پس گردن من؟ تو خلیفه وقت توی، علی چه کار است که زده پس کله من؟ خلیفه دوم گفت که رعت که عین الله و ضربت که ید الله، دست خدا تو رو زد، چشم خدا تو رو دید، رعت که عین الله و ضربت که ید الله. اصلا ولی خدا در مقام ولایت دیگه کسی در کار نیست جز خدا، خداست که اینجا نشسته در قالب این شخص، چشم چشم خودش نیست، دست دست خودش نیست، اینه که توجیه میکنه. و الا شما مگر اجازه داری منو ببینی بگی که نه این رحیمی به زودی پدر مادرش رو گمراه میکنه پس ما اینو بزنیم بکشیمش؟ اجازه داری شما همچین کاری بکنی از لحاظ فقهی؟ به چه مجوزی جناب خضری همچین کاری کرد؟ آخرش خودش جواب داد، گفت ما فعلته عن امری، من اینا رو به دستور خودم انجام ندادم. یعنی اجتهاد نکرده خضر. مگه با اجتهاد میشه کسی رو بکشی؟ الان کسی شما میتونی اجتهاد کنی منو بکشی؟ ببینید من آدم گمراهی ام، بعد آ این خب پدر و مادرش هم گمراه میکنه، منم مثل خضر که زد بابا رو کش میزنم اینو میکشم، ان شاءالله خدا به پدر مادرش فرزندی صالح‌تر از این میده. چرا خضری همچی کاری میکنه؟ به چه مجوزی؟ الان خضر رو تو هر دادگاهی بیاری محکومه. درسته، اونا این کارو نکردن چون اونا مجوز این کارو نداشتن. پیغمبر خدا مجوز نداشت، انبیا مجوز نداشتن، بعضیاشون انبیا بعضیاشون مجوز داشتن حکم به باطن کنن، مثل داوود. داوود مجوز داشت که در دادگاه حکم باطنی کنه، اما پیغمبر خدا مجوز نداشت. لذا پیغمبر خدا فرمود که انما اقضی بینکم بالعدلت والایمان، بینت و الایمان، من با بینه حکم میکنم. بعد حکم کرد، زمین رو داد به این بابا، در حالی که مال اون یکی بود. اون تو وقتی داشت میرفت تو گوشش گفت که من این زمین رو بهت دادم ولی فکر نکن مال تو شده، اگر زمین مال اون باشه قطعه از آتش جهنم رو بهت دادم. به همین خاطر قاضی اجازه نداره حکم به باطن کنه، کو اصلا شاهد باطن، البته بگو شما اول بیار بعد من بهش اجازه میدم حکم به باطن بکنه، کو اون قاضی که حکم به باطن بکنه، نبود گشتیم نبود نگرد نیست. پشت این تریلیا خیلی چیزای خوبه مینویسن، میگه گشتیم نبود نگرد نیست. نیست الان اونی که حکم به باطن بکنه، ولی اونی که حکم به باطن میکنه پیغمبر خداست که نمیکنه. چرا؟ چون پیغمبر میخواد جامعه رو بعد از خودش بسپره دست همین مردم عادی. مردم عادی که نمیتونن حکم به باطن بکنن که. پیغمبر اگه یه جا حکم به باطن کرده بود فردا مردم راه میافتادن تو خیابون حکم به باطن میکردن. یه داستان خضری پیدا شده اونم نفهمیدن، الان اینقدر ازش سوء استفاده میکنن این آقای برادرای درویشای عزیز، بعضیاشون البته نه همش، که میگه آقا سوال نکن دیگه، ببین موسی خضر به موسی گفت که سوال نکن، تو هم سوال نکن. بله تو یه حجتی بیار که وحی بشه به حسین رحیمی بگه برو دنبال ایشون. اگر که خدای تعالی به من اول اگه من پیغمبر شدم، اولا پیغمبر اولوالعزم شدم، ثانیا خدا به من وحی کرد که تابع ایشون شو ثالثا یا رابعا، اون وقت ایشون میتونه بر من حکم کنه. تازه بازم موسی میگه دلیل کارت چیه؟ چشتی مردم برای چی سوراخ میکنی؟ بچه مردم برای چی میکشی؟ اون وقتی میگه ببین داستان موسی و خضر، میخواد سوء استفاده کنه. یعنی هرچی من میگم تو گوش کن. یه نفر به یکی گفته بود که 1000 ساعت این تاکسی داشت، اون استاد درویشش بهش گفته بود که 1000 ساعت باید منو اینور اونور ببری تا من اسم اعظمو بهت بدم. اینم 1000 ساعت اینو آورده بود اینور اونور، بعد 1000 ساعت گفته خب حالا اسم اعظمو 1000 ساعت خیلی میشه ها، گفته بود که حالا اسم اعظم همینه که مردم رو بگیر سر کار بهشون بگو هزار ساعت من این برم. گفت خود همین اسم اعظم. گفت ببین من تو رو سر کار گذاشتم هزار ساعت ازت مجانی کار کشیدم، تا هم به مردم بگو من اسم اعظم دارم، همینطوری بذارشون سر کار بعد مثلا این برم. تازه این اونشی من میتونم تعریف کنم، اون کارهایی که کردن که نمیتونم تعریف کنم که نمیتونم تعریف کنم. اول که بماند ولی خدا اینه، بله نه اینه ها. بعد سوال داشت کسی؟ من نمیتونم که حرفی که ایشون زده رو دلیلشو من بگم. بعد ببینید از چه حیثی گفته. من حالا من حرف خودم، من دلیل خودم میگم. من حرف خودم زدم. من میگم اگه کسی به من بهت گفت که رهی میگفت و ولایت داری، بگو بنز سر سوزن ندارم. اگه یکی به من گفت ولایتت چطوره، میگم افتضاح. من اگه کسی ازم بپرسه ولایتت چطوره، بگم عالی، همونجا اون یارو بیدین میشه، بگه عجب تو که عالیش هستی. رفیقه ما رفته بود میوه بگیرد نگرفت، گفتم چی شد؟ گفت والا این روی صندوق رو دیدم یک چیزایی در به داغون. گفت از این که روی صندوق بود، اونایی که حالا میوه خوب رو بذارم روی صندوق اینا همه پلاسیدو در، البته یک کاسبی بود توی قم میوه های خوب رو میذاشت زیر صندوق، پلاسیدار رو میذاشت رو. اولین کسی هم که توی میدون میوهش رو میخریدن همین کشاورز بود. ولی حالا حاشیه نریم. اگه من بگم ولایت رحیم ولایت چرا، میگم عالی، میگه آ تو که عالیش هستی، که وای والا دیگه از اون برون نوالیاش که تو. من نمیدونم ایشون چه از چه حیثی گفته، از خودش بعد بپرسید. حالا یه دفعه مثلا میگه که اون بنده خدا آقای بهجت بوده، نمیدونم حالا کی بوده. من با ملاک آخه ببین حیث مطالب فرق میکنه، حالا اسم نبرین، ولی حیث مطالب فرق میکنه. حیث مطلب از چه حیثی؟ مثلا من یه جایی گفتم اصلا صراطی وجود نداره، حالا مثلا اینکه بگه ای رحیمی قائل به صراط نیست، نه منظور دارم، من میگم صراط به این معنی که تو ذهن ماست که خیال کردیم یه پل روی جهنمه وجود نداره، صراط همین دنیاست، ظهور پیدا میکنه میشه پل صراط، منظورم اینه. حالا بدونیم اون آقا حیثش طرفش چی بوده، ولی اگه کسی از من بپرسه ولایت چطوره، میگم افتضاح. ولایت رو شما تعریف کن تا من جواب سوال تو بدم. عرضم به حضور شما که ابغض الناس عند الله، مبغوزترین مردم در نزد خدا کیه؟ المقتدی به امام لم یستن به سنته، کسی که به یه امامی اقتدا بکنه ولی به سنت اون امام استنان نکنه. حالا من این حرفا رو میزنم خیلی تند، دیدم آقای زیابادی هم داره همینا رو میگه، خوشحال شدم تمام معید پیدا کردیم. گفت ولایت که میگی، ولایت این نیست که میری هیئت، این ایشون میگفت، منم همینجوری میگم، ایشون هم دیدم همینطوری میگه، این که ولایت نیست که، میره هیئت فکر میکنه ولایت امرالمومنین، بعد وقت پشت سرش میگه که هر کس اینو نداشته باشه این ولایتو همه اعمالش باطله، خیال میکنه ولایت امرالمومنین یعنی هیئت رفتن، این نیستش. ولایت امرالمومنین یعنی استنان به سنت علی. علی چه سنتی داشته؟ چجوری زندگی میکرده؟ چطوری رفتار میکرده؟ روزیشو چطوری در میآورده؟ با مردم چطوری تعامل میکرده؟ با خطاکار چطوری تعامل میکرده؟ با مسئول چطوری تعامل میکرده؟ زندگیش چطوری بوده؟ لیل و نهارش چطوری بوده؟ شب و روزش چطوری بوده؟ با بچه‌ش چطوری رفتار میکرده؟ بیت المالو چطوری خرج میکرده؟ این میشه علی. خب رسیدیم به فراز خیلی نورانی. توی عبارت قبل فرمود که آخرین آیه که خوندیم این بود که یستبشرون به نعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، خدا اجر مؤمنین رو ضایع نمی کنه. مؤمن کیه؟ این فراز از آیات 172 تا 175 خواهد مؤمن رو معرفی کنه. الذين استجابوا لله والرسول، مؤمن اینه. مؤمن اونیه که استجابوا لله و للرسول. مؤمن اونی نیست که میره هیئت. من مخالف هیئت نیستم ها. مؤمن اونی نیست که فقط میره هیئت. فقط میره هیئت، یعنی میره فقط هیئت و هیچ آثاری از اون هیئت نمیگیره. الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما اصابهم القرح. داره اونایی میگه چون بعد از این که جنگ مغلوب شد پیغمبر خدا دستور داد دوباره برگردین، منتها اونایی که فرار کردن دیگه اجازه نداشتن شرکت کنن. اینایی که حتی زخمی شده بودن با همون زخمشون اومدن دوباره دعوت پیغمبر اجابت کردن. الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما اصابهم القرح، بعد از این که حتی زخمی شده بودن، آسیب دیده بودن. للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم. البته هنوز آیه نمیگه اینا 100% نجات پیدا میکنن، هنوز اینا اهل نجات نیستن. للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم. علامه میفرماید که آیات راجع به اجابت کنندگان خدا و رسول، اینایی که بعد از عرض شد که این شکست. حالا ببینید خیلی زیباست این آیات. اینا کیا بودن؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. اونایی که بهشون گفتن آقا کجا داری میری؟ ان الناس قد جمعوا لكم، همه اجتماع کردن شما رو از بین ببرن. میدونید چه سپاهی مقابل شماست؟ چه نیروی مقابل شماست؟ فخشوهم، بترسید. بترسین، جمعیت زیادی مقابل شماست، همه بر علیه شما اقدام کردن. فزادهم ایمانن و قالو حسبنا الله و نعم الوکیل. یه موقع آدم نشسته اینجا در کمال آرامش و راحتی و بدون هیچ دغدغه‌ای میگه حسبنا الله و نعم الوکیل. یه موقع اینه، یه موقع سپاه دشمن رو بروشه، تن زخمی، سپاه تا دندان مسلح دشمن، سپاه باروحیه، سپاه باروحیه، چون اینا شکست دادن باروحیه تا دندان مسلح، اینا همه زخمی، جمعیت اندک، در خود اصل جنگ تعدادشون یک سوم اونا بود. یه دم که فرار کردن در بازگشت، اینا فراری ها اجازه نداشتن که بیان توی این مرحله دوم. عملیات مرحله دوم کربلای 5 بوده. این مرحله دوم اینا فقط زخمی ها و اونایی که باقی مونده بودن با پیغمبر مجاز به اومدن بودن. گفتن آقا شما با این عدد، اونا با اون جمعیت، شما زخمی، اونا پر اسلحه، شما بدون سلاح. فخشوهم فزادهم ایمانا، هیچ تغییری در حالشون ایجاد نشد. فزادهم ایمانا، تغییری که در حالشون ایجاد نشد، هیچ ایمانشون اضافه شد. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. حالا شما ببینید اسرار قرآن ایناست. داره آموزش میده. یعنی چی؟ یعنی میگه اگر، نه اگر گفتی، در گفتار هیچ ارزشی نیست مگر گفتار به عمق برسونه آدمو. ولی شما بگو الله اکبر، هیچ ارزشی نداره مگر الله اکبر به عمق برسونه آدمو، به معنا برسونه، این ارزش داره. نه تنها الله اکبر گفتن ارزش نداره، بلکه ضد ارزشه. چرا؟ همینجاست مصباح الشریعه. امام صادق فرمود، گفت کسی که بگه الله اکبر در قلبش غیر خدا بزرگ باشه، خدا بهش میگه کذاب، دروغگو. پس معلومه الله اکبر گفتن ضد ارزشه برای کسی که حقیقتشو نداره. حالا بگه حسبنا الله، نخه بگه حسبنا الله، خداش میگه دروغگو. چه جوری بگه حسبنا الله؟ با همه وجودش بگه حسبنا الله. کی میتونه بگه حسبنا الله؟ کسی که خدا رو شناخته باشه. شما مثلا الان بنده رو نگاه میکنی، قیافه منو، بعد مثلا میخوای حالا بری با 10 نفر دعوا کنی، خب منم پشت سرتم، هیچ احساس آرامش نمی‌کنی. اما بعد بهت میگم آقا اینو ببینی، این مثلا برادر کوچیکه بروسلیه. خب شما دیگه خیالت راحت میشه، میگی 50 نفرم بیان میزنتشون دیگه. یکی دعوا شده بود، می‌خواستم بزنش، گفت تو میدونی من کیم؟ من بروسلی رو می‌شناسی؟ گفت من محمدشونم. یه موقع شما می‌بینی که این آدمی که داری با خودت می‌بری مثلا یه رزمیکار قهاره، خب خیالت، چون به کمال این پی بردی خیالت راحته. کی میتونه بگه حسبنا الله؟ خدا مرا کافیست. کدوم خدا مرا کافیست؟ لفظ خدا یا کسی که خدا رو یافته در پیچ و خم زندگیش؟ در پیچ و خم زندگیش دیگه یک کسی هست که دیگه با وجود این به احدی احتیاج نداره. این میگه چی؟ میگه حسبنا الله و نعم الوکیل. اون وقت کسی که این گونه بشه ثمرش چیه؟ فانقلبوا بنعمت من الله و فضل. خدا اینو منقلب میکنه به یه نعمت و فضلی که لم یمسس هم سوء، نکره در سیاق نفع مفید حسره، هیچ سوء اینو لمس نمیکنه. این ثمره حسبنا الله و نعم الوکیل. یعنی اگر کسی خدا رو یافت، خدا رو یافت به کمال، فهمید که یک کسی هست که با وجود اون و با حضور اون این آدم به احدی دیگه نیاز نداره، بعد با یافتن یه چنین حقیقتی گفت حسبنا الله، خدا برای من کافیه و نعم الوکیل، من کارمو به خدا واگذار میکنم، اون به من دستور داده بزن به سپاه دشمن، من کاری با نتیجهش ندارم، حسبنا الله و نعم الوکیل. اگر این کارو کرد فنقلبو به نعمت من الله و فضل، خدا منقلبش میکنه به یه نعمت و فضلی که لم یمسس هم سو، هیچ سو اینو لمس نمیکنه. معنیش این نیست که کشته نمیشه ها، بلکه میزنه به قلب سپاه دشمن کشته میشه، زیر سم اسبانم لگد کوب میشه، سرش هم بر بالای نیزه ها میره، اما سوی لمسش نمیکنه. اصحاب امام حسین رو سو لمس کرد. این آقای ملای کنی، مرحوم الله کنی در تهران یه وضعیتی از لحاظ زندگی داشته که ناصرالدین شاه که شاه ایران بوده بهش حسرت می‌خورد. ناصرالدین شاه به زندگی ملای کنی حسرت می‌خورد، یه چنین زندگی داشته، پول پرست نبوده ها، خدا براش اینجوری تنگ کرده. این آقا موقعی که می‌خواست از نجف برگرده به ایران رفته بوده سر قبر حضرت حور، سر قبر حضرت حور گفته من دارم میرم ایران، یه توجهی به من بکن. در عالم رویا حضرت حور بهش گفته تهرانو دادیم به تو، تهرانو دادیم به تو. یه کسی به حضرت معصومه توسل میکرده با گریه و زاری که مثلا شفیع اهالی قوم شو، حالا آدم خوبی بوده میخواست شفاعت همه اهالی قوم. در عالم رویا مرحوم میرزای قومی که قبرش در شیخان قومه بهش گفته چی بگی تو شفیع قوم شو، گفته شفیع قوم منم، شفیع قوم منم. گفته حضرت معصومه شفیعه محشره. نه شفیعه محشر یعنی چی؟ اگه مثلا من بگم من رازق تهرانم یعنی چی؟ یعنی همه روزی مردم تهرانو من میدم. شفیعه محشر یعنی چی؟ یعنی کلید محشر دست حضرت معصومه است. یعنی میتونه بگه آقا همه اهالی، همه انسان ها از اولین تا آخرین برن توی بهش، خدا نمیگه چرا، چون چرا نمیکنه. شما هم توی زیارت حضرت معصومه میگی یا فاطمتوش فعیلی فی الجنه، یا فاطمتوش فعیلی فی الجنه، شفیعه محشره. حالا این گفته بود که شفیع، گفته بود شفیع قوم منم، کجای کاری تو. این رفته بود پیش حضرت حور گفته بود تهران دادیم به تو، شده بود ملای کنی که ناصرالدین‌شاه به قلیونش حسرت میخورده. یعنی آنچنان زندگی در تهران داشت که شاه ایران که ثروتمندترین آدم بعد باشه به تبع به این حسرت میخورد. اینه دیگه، یعنی کانال روزی دسته کیه. بله، همین مرحوم ملای کنی که در مشروطه بوده، معروف قبرش هم الان در شاه عبدالعظیمه. اینجوریه دیگه، دنیا اینطوری. به حال انسان بستگی داره، به حال انسان بستگی داره، به حال انسان بستگی داره، هیچ اشکالی نداره. یا از اهل بیت نخواهی میخواه، از من لعیم میخواه، بستگی به حال آدم داره. هر وقت بچه‌تون رو مدرسه غیر انتفاعی ثبت نام کردی ما خود از اهل بیت چی می‌خوای؟ اینم درسته، هر کدومشون مظهر یه چیزی هست، نه اینکه اونا نمیتونن کار دیگه بکنن. هر کسی توی این عالم یه جوریه. ببین یکی میخنده، یکی گریه میکنه. مرحوم میرزا جواد آقای ملکی های های گریه میکرده، مرحوم هاشم معادن بهاری هم قاخا میخندیده، هر دوشون هم اهل بهشتن. عیسی اهل خنده بوده، یحیی اهل گریه بوده. یحیی انقدر گریه کرده بوده که تو شیار اینجا تو صورتش درست شده بود. زکریا وقتی یحیی پای منبرش بوده هر حرفی رو نمیزده. خب هر دو پیغمبر خدا، یکی خراباتیه یکی مناجاتیه. یکی گریه میکنه یکی میخنده، تبایع فرق میکنه. انسان‌ها اگه می‌خوایم دنیای آدم‌ها رو بشناسیم، آدم‌ها مثل میوه‌هان، آدم‌ها مثل طبیعتن. شما توی طبیعت چقدر گستردگی می‌بینی؟ شما چقدر فصول مختلف می‌بینی؟ یه فصل پاییز می‌بینی که بیوگرافی فصل پاییز کاملاً با بیوگرافی زمستان فرق می‌کنه، بیوگرافی زمستان با تابستان فرق می‌کنه، هر دوشون با بهار فرق می‌کنن، هر سهشون با پاییز فرق می‌کنن، میوه‌ها با هم دیگه فرق می‌کنن، مناطق آب و هوایی با هم، آدم هم همجوریان که می‌بینی، یکی شب یکی روزه، یکی گرمیه یکی سردیه، یکی گریه است یکی خنده است، اینطوری. یه کسی روح و ریحانه، من نمیگم، قرآن میگه، اما این کان من المقربین فروحون و ریحان و جنت و نعیم، میگه خودش بهشته. شما چطور میری کنارش میشینی احساس بهشت میکنی؟ چون اون خودش بهشته، اگر نباشه که احساس خالی بندی که نیست که. انسان ها از درونشون آثار روی هم دیگه میذارن. من اینو خودم تجربه کردم، نمیدونم شما تایید میکنی یا نه. یه خواننده میخونه، زیباترین صدا رو داره، همه دستگاه موسیقی رو رعایت میکنه، هیچ شما از این احساس لذت نمیکنید. یه کسی هم آماتور میخونه ولی شما از اون صدا تارهای دلتون میلرزه. صدا فقط به، حالا البته یه کسی هم بد صداست میخونه، اون دیگه چی دیگه. ولی مقصود این که صدا فقط به صوت نیست، به خود اون خواننده هم ارتباط داره، تا اون از کدام ناحیه صدا بیرون بیاد. الذین قال لهم الناس. خب حالا این مؤمن کیه؟ علامه فرماید که هازا من عجیب مراقبت القرآن. آها این خیلی جالب، وقت داریم یک کمی دیگه. می فرماید که لعل ذکر الله و رسول مع جواز الاکتفا فی المقام به ذکر عهد اللفظین، اما رسول فقط عصا و للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم قصر الود علی بعض افراد مستجیبین. این اجابت یه فعل ظاهری بود. خب پیغمبر گفت بیاین، اومدن، لذا همه اینایی که بازم اومدن اینا هنوز نمیشه بهشون وعده داد. لا یلزم و حقیقت الاحسان، معلوم نیست در باطن دلشون چی باشه. به همین خاطر در ادامه آیه فرمود که الذین استجابوا لله و للرسول، کسایی که خدا و رسول رو اجابت کردن، نگفت لهم اجر عظیم. کسایی که خدا و رسول رو اجابت کردن برای اونها اجر عظیم است، اینو نگفت. فرمود الذین استجابوا لله و للرسول، للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم. اگه محسن و متقی باشن بعد از این براشون اجر عظیمه. علامه میفرماید که هازا من عجیب مراقبت القرآن فی بیانه، این از عجایب دقت‌های قرآن در بیان احکام تربیتیه. ما یه مطلب تربیتی میخوایم بگیم، 100 تا بی تربیتی توش ایجاد میکنیم. بعضی وقتا هم که کلن از اول تا آخرش بی تربیتیه، مثل صدا و سیما. و هازا من عجیب مراقبت القرآن، اخیراً شیرین زبانی با بی ادبی با هم دیگه یکی شده. من دیشب داشتم دو تا برنامه رو میدیدم، من کامپیوترم روشنه، بعضی وقتا چک میکنم، مثلا میگم صبح تا شب من تلویزیون نگاه میکنم، از همه چی هم خبر دارم. داشتم چک میکردم برنامه های تلویزیون رو برو کامپیوتر، پشت سرم هم تلویزیون روشن بود. اونجا داشت یه سریالی رو میساخت که میذاش که امسال ساختن، این داشت یه سریالی رو بخش میکرد که ما رو 25 سال پیش بود. این تو این سریال بچه میخواست که کاری انجام بده، دائما از پدر بزرگش اجازه میگرفت. مثلا یه کسی میخواست، میگه پدر بزرگ اجازه میدی بگیرم اینو بهم دادن یا نه. اینجا این پسر بچه شیرینی میخواست بکنه، دائما داشت به برادر بزرگش توهین میکرد. نمیدونم یه فیلمی الان پخش میکنه شبها، اسمش هم نمیدونم چیه. این یه بچه کوچولو هست، توش یک قیافه عجقی هم داره، با برادر بزرگترش دائما با توهین حرف میزنه. این آموزش ماست که با برادر بزرگت که 15 سال از تو بزرگتره با فحش حرف بزن. این تفاوت ماست از 25 سال پیش تا حالا. ولی وای بال 25 سال بعد دیگه چی میخواد بشه؟ لابد اول فیلم میام بابا ننه از خونه میندازم بیرون، میگه خب حالا فیلم شروع شد. اول فیلم میگه بیننده های عزیز توقع کن، وظیفه تربیتیمون انجام میدیم، بابا ننه شما برو از خونه بیرون. خب حالا ادامه ماجرا. ولی قرآن کریم اینجوری مثل صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیست. وقتی میخواد یک حکم تربیتی رو بیان کنه، من عجیب مراقبت القرآن فی بیانه حیث لا یشغله شأن عن شأن. اگه مشغول بیان یه شأن از یه شأن دیگه غافل نمیشه. اگه میخواد مردم رو سرگرم کنه، 100 تا بی تربیتی پشت سرش ایجاد نمیکنه. اگه میخواد طنز بگه، طنز رو با دروغ نمیگه. یه شأن از شأن دیگه مشغولش نمیکنه. و من هنا یتبین ان هؤلاء الجماعه ما کانوا خالصین. از این آیه معلومش که اینا همشون خالص نبودن. رزمنده دفاع مقدس بوده، خب بوده که بوده. بعد اومده اختلاس کرد. این دلیل نمیشه در پیشگاه خدا. برای خودش هم دلیل نمیشه. خودش هم باید بیاد بگه که بگه تو هر کی بودی باش. من با خودم فکر میکردم، نمیدونم اینجا برای شما گفتم اینا، واقعا تعجب کردم. واقعا تعجب کردم. آدم یه چیزایی رو هزار بار گفته نفهمیده. داشتم یه آیه‌ای رو میخوندم یا میشنیدم، یک بار فهمیدم اینو. گفتم که حالا ببین شما، اول یه مثالی بزنم. اگر آقای بهجت الان اینجا داره مناجات میکنه، گفتم اینو، ما میخوایم گوش بدیم ببینیم که این شیخ با خدا چجور مناجات میکنه. ها ببینیم داره مناجات میکنه، میخوام بریم گوش بدیم ببینیم چی میگه دیگه. مثلا میگه خدای منو جزء مثلا انسانهایی که ماورای اسماء الهی رفتن و نمیدونم عالم فرش و لاهوت و ملکوت و ناسوت و جبروت و تصور ما ایناست که الان داره با خدا این حرفا رو میزنه. بعد بریم گوش بدیم ببینیم آقای بهجت داره میگه که خدای من قمارباز نشم. ما چی بگیم با خودمون؟ میگیم شیخو نگاه کن. بعد از این همه وقتا در اسلام حالا داره میگه خدای من قمارباز نشم. چه دعاییه؟ حالا شما آقای بهجت رو ببر تو عرش بکنش حضرت ابراهیم. قماربازی هم ببر تو فرش بکنش بت پرستی. چیزی دورتر از بت پرستی داریم از انبیا؟ ها؟ انبیا چیزی از بت پرستی ازشون دورتر هست؟ اون وقت کی؟ ابراهیم آخر مسیر، نه اول مسیر. ابراهیم بعد از طی همه مقامات، ابراهیم بعد از اینکه طی کرده همه مقامات الهی رو، بعد بهش گفتن که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، همه اینا رو طی کرده، خانه کعبه رو ساخته، حالا داره دعا میکنه که میگه رب وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، خدای من بت پرست نشم. دقت کردین طالب این دعا؟ رب وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام. مدام آیه قرآن میخونم شما از یه جای دیگه میگی رب وجنبنی، آیه قرآنه، داره در اواخر میگه رب وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، خدای من بت پرست نشم. چرا ابراهیم اینو میگه؟ نشسته با خودش حساب کرده، میگه آقای ابراهیم بت ها رو شکستی، کشک، تو که نبودی خدا بود، این همه آدم بت پرست بودن، چرا تو رفتی بت ها رو شکست؟ چرا تو میل به بت پرستی نداشتی؟ تو آتیش هم که خدا تو رو حفظ کرد. امتحانات هم که میگه انی از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، کی اتمهن؟ ربه، ضمیر به رب میخوره، یعنی خدا مبتلاش کرد، خدا هم از ابتلا نجاتش داد. پس کار خدا بود. نگاه میکنه میبینه از اول تا آخر این سیری که تا اینجا اومده آوردنش، خودش نیومده. گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی، رفتن کجا بردن کجا. بعد مراجعه میکنه به خودش، میبینه این ابراهیمی که همه مقامات الهی رو طی کرده هیچ بعدی نداره که یه لحظه دیگه اگه خدا رهاش کنه بت پرست بشه. میگه خدای من بت پرست نشم، یعنی خدای من فکر نمیکنم ابراهیمم. حالا دیگه وای به حال چهار سبات جبهه رفتن، چهار تا دونه هیئت رفتن. پیغمبر خدا میفهمه اینو، میگه خدایا از اون چیزایی که مبتلام نکردی حفظم کن. خدای منو اون چیزایی که مبتلا نکردی مبتلا نکنی. پیغمبر میفهمه که این چیزایی که بهش مبتلا نشده خودش مبتلا نشد. ما هم که یه مناجاتی با پیغمبر داریم میگیم آخه پیغمبر رو به چی قسم دادی؟ میگه ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، تو سلامت مونده دیگه، شکرانه سلامت روزی تفقدی کن درویش آشنا. یک کسی به آقای بهادینی گفته بود که خدا لذت حضور رو ازت نگیره. بعد که این رفته بود آقای بهادینی فهمید عجب دعایی برای ما که مثلا خدا چه دعایی واسه آقای بهادینی کنه. به آقای بهادین بگی مثلا خدا به ایمان بده، مثلا تقوا بده، بهش بده، چی بده، هر چی بخواد بگه این داره. گفت تو خدا لذت حضور رو ازت نگیره. یه وقتی رفت آقا گفت عجب دعایی واسه ما کرد، خدا لذت حضور ازت نگیره. کی به پیغمبر لذت حضور داده؟ این سلامتی که پیغمبر خدا داره شکرانه نداره پیغمبر خدا. شما ما رو ببینید عبرت بگیر از ما. اگه جای ما بودی چیکار میکردی؟ ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش آشنا را، درویش بینوا را، درویش زار و بیچاره را. یه جا اومده درویش آشنا را، میگفت که کشتی نشستگانیم، بالاخره کشتی شکستگانیم. بالاخره یکی نشسته، یک برخی نشسته خوانند، برخی شکسته خوانند، چون خواجه در میان نیست، معذور دار ما را. فرهاد میرزا گفته، یکی بهش درش گفت باخه بالاخره کشتی نشستگانه، کشتی شکستگانه. گفت ولی من چه میدونم که برخی نشسته خوانند، برخی شکسته خوانند، چون خواجه در میان نیست، معذور دار ما را. خودش هم دازه باشه بهش بگید، میگه به علامه گفتن که آقا از سمک تا به سما یشه یا به سما کشه. میگه ایشون هم دیوانش پاره کرد ریخت دور. دیوانشو اعدام کرد، میخواد المیزان بنویسه. حالا اومدن که مهر لیلی بوده یا عشق لیلی، کدومه حالا این که فکر این اون یه چیزی گفته. مهر خوبان دل و دین از همه بی‌پروا بود. بعد میفرماید که چون اینا همشون خالص نبودن، بلکان فیهم من لم یکن محسنن متقین، کسانی بودن. ببین تازه اینا از فیلتر رد شدن ها، تازه گزینش رو رد کردن، نماز جمعه میرفتن، راهپیمایی شرکت میکردن، زخمی هم شدن، بعدم برگشتن، درم نرفتن. باز میگه که اینا یه عده‌شو معلومه محسن متقی نبودن که یستحق و عظیم الاجر من الله و رب ما یقال. و تازه آیه فرمود من هم. خب حالا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، بهشون گفتن ان الناس قد جمعوا لكم، همه بر علیه شما اقدام کردن. فزادهم ایمانا و ذلک لما فی طبع الانسان انه اذا نهی عما یریده و یعزم علی فان لم یحسن الذنب ما ینهاه کان ذلک اقراء فاوجب انتباه قواه و اشتدت بذلک عظمت. آدمو بر هر چی که من کنن آدم جری میشه دار. الانسان حریصن علی ما منه. این یه قاعده مهم تربیتیه. الانسان حریصن علی ما منه. پدر مادرای عزیز، باید خیلی کم حرف زد، خیلی زیاد باید سکوت کرد. خیلی زیاد هم باید عمل کرد. و هازا اذا کان الممنوع یرا نفسه محقا محذورا فی فعاله اشد و تأثیرا من غیره. ولذا کان المؤمنون کلما لامهم فی امر الله لائمون، هر چقدر اینا رو ملامت میکردن در راه خدا، زادو قوتن فی ایمانهم، ایمانشون زیادتر میشد. و شدتن فی عزمهم، عزمشون شدیدتر میشد. بعد اینو گفتن، قالو حسبنا الله، یعنی کافینا الله، خدا کافیست. حسب از حساب به معنی کفایت حاجته. هازا اکتفا به حسب الایمان دون الاسباب الخارجیه. والوکیل الذی یدبر الامر عن الانسان، وکیل اونی که کار آدم انجام میده دیگه، اون میشه وکیل. و نعم الوکیل. پشت سرش فرمود فنقلبو به نعمتن. ببین اینجا چی میگه؟ فنقلبو به نعمت یعنی چی؟ یعنی ولایت. گفتن خدای تو وکیل ما، خدا گفت شما ولی منی، کارتون با من، کارتون من اجرا میکنم. هیچ داستانی زیباتر از داستان یوسف نیست. بعد در داستان یوسف تدبر کرد. داستان یوسف پیامش چیه؟ پیامش اینه خدا خواسته ولایت یک کسی رو عهده بگیره. همه اسباب و علل در داستان یوسف بر علیه یوسف جمع شده. خدا گفته من میخوام اینو عزیزش کنم، همه خواستن ذلیلش کنم. خدای تعالی همه اسباب و علل رو، و جالب توی داستان یوسف اینجاست که نه تنها خدای تعالی اسباب و علل رو در هم شکسته، بلکه از قضا سرگنگبین صفرا فزوده در داستان یوسف. یعنی چی؟ یعنی همون زلیخایی که یوسف رو میخواد بی آبرو کنه آبروی یوسف رو نجات میده. خود زلیخایی که مدعی آبروی یوسف بی آبروی یوسفیه خودش میشه شاهد بر آبروی یوسف، میگه الان هست هست الحق انا راوت تو ان نفسی. همون برادرایی که میخوان یوسف رو از روی زمین نیست و نابود کنه همونا پیداش میکنه. یعنی اون عاملی که اومده یوسف رو ناپدید بکنه همون پیداش میکنه. همون پیراهنی که چشمو کور میکنه بینا میکنه. فرتد ده علاوه وچهی الغاه و علاوه چهی فرتد ده بسیر. همون عاملی که قرار یوسف رو ذلیل کنه یعنی زندان، همون عامل یوسف رو عزیز میکنه. اگه نرفته بود زندان که نمیشد، با پادشاه ملاقات نمیکرد، خواب و تعبیر نمیکرد، عزیز مصر نمیشد. همه اسباب و علل تو داستان یوسف نتیجه معکوس داده. چرا؟ چون خدا پشت سر یوسف. به همین خاطر علامه طباطبایی فرموده سوره یوسف سوره ولایته. لیکون تصدیقا لوعده تعالی. اینجا میگه فنقلبو به نعمت من الله فضل لم یمسسهم سو، هیچ سو اینا رو لمس نکرد تا تصدیق وعده خدا باشه. بحث بعدی انشاءالله اگر که عمراقی بود در توکل، کلامون فی توکل. اللهم صل علی محمد و آل. اینا که خوندیم تا آیه 175 بود. کی میگه؟ نمیدونم، من ندیدم حدیث. من فکر نمی کنم که جایی از دین باشه که مثلا برای یکی خوندنش ممنوع باشه. نمیدونم.